أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا. خب بحث ما در شعبه دوم مبحث اجزاء هست که مربوط میشه به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. یه توضیحی تحت عنوان یک مقدمه خدمت اعزه راجع به بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی ارائه کنم و بعد وارد بحث بشم. ببینید، شک یک عنوان ثانوی است، همونطور که اضطرار یک عنوان ثانوی است. فعل به ما هو هو محکوم به حکم واقعی اولی است. به ما هو مضطر الیه محکوم به حکم واقعی ثانوی است بر حسب اصطلاحی که هست. به ما هو مشکوک حکمه الواقعی محکوم به حکم ظاهری است. به ما هو هو محکوم به حکم واقعی اولی. به ما هو مضطر الیه محکوم به حکم واقعی ثانوی. و به ما هو مشکوک حکمه الواقعی محکوم به حکم ظاهری است. بنابراین شک یک عنوان ثانوی است که البته مقصود از شک، شک بالمعنى الاعم که مرادف با جهل و تنها نقطه مقابلش علم، تنها نقطه مقابلش علم. یه نکته. نکته بعدی راجع به حکم ظاهری است. خب در اصول مدرن، اصول متأخرین، میان حکم واقعی و ظاهری تفکیک نهاده شده، یا لااقل این تفکیک برجسته شده و این از ابتکارات مکتب وحید بهبهانی است، اعلی الله مقامه الشریف، یعنی از اواخر قرن 12 در اصول شیعی نهادینه شد و برجسته شد. پیش از این البته نمیخوایم منکر بشیم که حکم ظاهری مورد اذعان اصولیون نبوده، اما به این شکل به عنوان حکمی در مقابل حکم واقعی برجسته نبود. وحید بهبهانی با تقسیم ادله و ادله اجتهادی و ادله فقاهتی و مباحثی از این دست راه رو گشود برای طرح نظریه حکم ظاهری در اصول شیعی. حکم ظاهری دو نوع معروف و معنوس عند الاعزه داره که نیاز به توضیح چندانی ندارد. یک، حجیت اماره و دو، اصل عملی. حجیت اماره و اصل عملی. بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی راجع به هر دو نوع حکم ظاهری، یا به تعبیر راجع به هر دو نوع امر ظاهری، قابل تطبیق. یعنی ممکن است شما بر اساس یک امارگی که در شریعت حجیتش اثبات شده است، نماز جمعه را در عصر غیبت اقامه کنید، سپس کشف خلاف بشه، بفهمید نماز ظهر بر شما واجب بوده است. اینجا به استناد یک اماره حجت حکم ظاهری بر شما ثابت بود و بعد از کشف خلاف بحث از اجزاء این حکم ظاهری در قیاس با حکم واقعی که وجوب نماز ظهر حسب فرض پیش میاد. نوع دوم حکم ظاهری هم که اینجا محل بحثه، اصل عملی است. شما در همین مثال به جای اینکه به استناد اماره حجت به وجوب نماز جمعه راه پیدا کرده باشید، بر اساس استصحاب وجوب نماز جمعه از عصر حضور و عصر غیبت به وجوب نماز جمعه راه یافته باشید. وقت نماز جمعه اقامه کنید، سپس معلوم بشود نماز ظهر بر شما واجب بوده. اینجاست که باز بحث اجزا مطرح میشه. مرحوم شهید صدر در مباحثی که اینجا راجع به اجزای امر ظاهری بیان فرمودند، میان این دو قسم از احکام ظاهری تفکیک ننهادند. میان این دو قسم از احکام ظاهری تفکیک ننهادند. در مقابل مرحوم آخوند رحمت الله علیه که در کفایه میان این دو قسم حکم ظاهری تفکیک نهادند و از همین جهت بحث اجزا در کفایه دقیق تر از بحث اجزا در حلقه ثالثه مطرح شده. تو همین چاپ های آل البیت صفحه 86 المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه، با این تیتر ایشون وارد بحث اجزاء اوامر ظاهری می شود. خب این هم یک نکته. نکته سومی که در قالب این مقدمه باید خدمت اعزه عرض بکنم این است که همونطور که در کلمات من آشکار بود، کشف خلاف از پیش نیازهای مبحث اجزاءه. حتما باید به نحوی کشف شود که این حجت ظاهری به معنای جامعش که هم شامل اماره حجت و هم شامل اصل عملی بشه، به نقطه ای منجر شده که با آنچه که در واقع بر عهده مکلف نهاده شده است متفاوته. اماره ما یا مثلا استصحاب ما به وجوب نماز جمعه ختم شود، و حال این که بعدن کشف بکنیم آنچه که بر مکلف واقعا واجب بوده است نماز ظهر بوده. لذا تا بستر کشف خلاف پهن نشه مجالی برای بحث از اجزا نیست. اون تا نکته این است که این کشف خلاف به چگونه است. شکلی که در کتاب ها مفروض تلقی شده کشف خلاف به علم، یعنی طرف واقع را بداند، به واقع یقین کند، علم حاصل کند و بفهمد که معدای حکم ظاهری او با حکم واقعی منافات داره. اما خب همیشه این گونه نیست، بلکه عادتاً این گونه نیست. یعنی ما عادتاً علم به خلاف پیدا نمی کنیم مگر در شبهات موضوعیه. راه های دیگری هم برای کشف خلاف می شود فرض کرد. کشف خلاف به اماره، کشف خلاف به اماره به این شکل که شما بر اساس یک اصل عملی، بر اساس یک اصل عملی یا حتی بر اساس یک اماره معتبر رفتاری را بکنید، نماز رو مثلا، نماز رو به فرمی به شکلی اقامه کنید و سپس بر اساس پیدا شدن یک اماره جدید که اصل عملی رو از اعتبار میندازه، یا با پیدا شدن یک اماره حاکم که اون اماره قبلی که مثلا محکوم بوده است رو از اعتبار خارج میکنه، پی ببرید که نماز به این فرم، به این شکل با اون چه که وظیفه شماست منافات داره، با اون چه که مقتضای حجت فعلی شما محسوب میشه منافات داره. پس گاه کشف خلاف مبتنی بر قیام یک اماره است، اماره زنی. حتی میتونه کشف خلاف مبتنی و پیدایش یک اصل عملی باشه. یعنی نه فقط علم به واقع ندارید، نه فقط اماره معتبر بر واقع ندارید، بلکه صرفاً یک اصل عملی دارید که برای شما در حال حاضر حجت فعلی است و کشف میکنه که رفتار شما بر اساس اصل عملی پیشین مخالف مقتضای حجت فعلی شماست. به بیان دیگر اصل عملی حاکم پیدا کنید که نشان بده که در حق شما در زمان حاضر حجت فعلی محسوب بشه و مؤدای اون و مقتضای اون با آنچه که پیشتر بر اساس اصل عملی دیگری ترتیب داده اید و اتیان کرده اید منافات داشته باشه. مثالی که بخوام اینجا بزنم اینه: مثلا کسی به استناد اصالت و طهارت وارد نماز بشه، چون شک داره آیا لباسش یا بدنش پاک است یا نه، به استناد اصالت و طهارت وارد نماز بشه. بعد که نماز رو تمام کرد یقین کند که لباس او پیش از نماز نجس بوده، پیش از نماز نجس بوده. اینجاست که ارکان استصحاب نجاست در حق او تمامه، در حق اویی که الان در پایان نماز نشسته است، چون یقین کرده است که پیش از نماز لباسش نجس بوده. هنگام نماز هم که شک داشته در طهارت و نجاست لباس، پس یقین سابق شک لاحق مجرا برای استصحاب فراهم، استصحاب میکنه نجاست لباسشو. اینجا برای او کشف خلاف بالعلم یا بالاماره صورت نگرفته، به مقتضای یک اصل عملی حاکم به نام استصحاب رخ داده است. استصحاب حاکم بر اصالت و طهار است که از سنخ اصول تنزیلی محسوب نمیشه، از سنخ اصول عملی بحث به حساب میاد و اینها در قیاس با اصول عملیه محرزه جا خالی میکنن، کنار میکشن. این مقدمه بود که خدمت عزیزه میخواستیم تقدیم کنیم با حضور ذهن بیشتری دوستان وارد بحث بشن. اما بحثی که مرحوم مصنف اعلی الله مقامه و شریف اینجا مطرح کرده این است که برخی ادعا می کنند اوامر ظاهری دلالت بر اجزاء دارد و برخی منکر این دلالتند. در حقیقت سؤال ما این است که اگر ما بر اساس یک امر ظاهری یا به تعبیر یک حکم ظاهری عبادتی را که قابلیت اعاده یا قضا دارد اتیان کنیم و بعد معلوم بشود، به طریق کشف بشود، به طریق که این اماره بر خلاف بوده، آیا بر ما واجب است اعاده اگر وقت هست یا قضا اگر وقت خارج شده یا نه؟ اعاده بر ما واجب نیست. اگر واجب باشه اعاده یعنی عدم اجزا، و اگر واجب نباشه اعاده یعنی اجزا. خب دو قول در مسئله همونطور که اشاره کردم شکل گرفته. یک قول، قول منکرین است که اساساً اقامه دلیل و احتیاج ندارند، مبناشون همون قاعده عدم اجزاء. در واقع اینها کافیست که ادله قول دوم رو نقد کنند و رد کنند تا با پناه جستن به قاعده عدم اجزاء حکم بکنند که امر ظاهری، حکم ظاهری مجزی نیست. اما در مقابل قول به اجزاء هست، که البته این قول به اجزاء هم در روش پذیرش این قول که بر پایه عقل است یا نقل، و هم در اطلاق و تفصیلی که در این مورد طرح شده به دسته ها و اقوال مختلفی تقسیم میشه و یک دست نیست. برخی آمده اند از طریق عقل اثبات اجزاء حکم ظاهری کردند، که تیتری که ما در کتاب میبینیم دلالت الاوامر ظاهریت علی اجزاء عقلا ناظر به همین قوله، یعنی بر پایه عقل ادعای اجزا شده باشه، ناظر به همین قوله فقط. برخی آمدند بر پایه نقل و استظهاری که از ادله احکام ظاهری دارند حکم به اجزا کردند، بر پایه نقل که حالا در بحث‌های آتی بیشتر توضیح خواهیم داد. و البته خب اینجا باز تفصیلاتی در مسئله قابل طرحه، ممکنه برخی اجزا رو در خصوص امارات ذکر بکنن، برخی در خصوص اصول عملیه، و حتی ممکنه برخی در محدوده زیقتری قائل به اجزا بشن، مثلا اصول عملیه موضوعیه مثل صاحب کفایه که فقط در همین محدوده قائل به اجزا شده. خب این هم اجمالی از اقوال موجود در مسئله. اما قول نخست، قول نخست قول قائلین به اجزائه که گفتیم دو مبنا دارند، مبنای عقلی و مبنای نقلی. اما مبنای عقلی بر این اساس استوار است که ملازمه ای وجود داره عقلا بین جعل حکم ظاهری از سوی شارع مقدس از یک سو و تدارک مصلحت فوت شده حکم واقعی از سوی دیگر. ملازمتی است عقلی بین جعل حکم ظاهری از سوی شارع از یک سو و بین تدارک مصلحت فوت شده حکم واقعی از سوی دیگر. یعنی معتقدن همین که شارع مقدس در حق مکلف جعل حکم ظاهری کرد، این تضمین رو داده است به او که با تبعیت از حکم ظاهری مصلحت فوت شده موجود در متعلق حکم واقعی تدارک خواهد شد، جبران خواهد شد، و او از این حیث، یعنی از حیث از دست دادن ملاک واقعی، نباید دغدغه‌ای داشته باشه. مثالی بخوام بگم قدر این قول روشن بشه، اینها میگن همین که شارع مقدس جعل کرد حجیت اماره یا استصحابی که دلالت میکند بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، همین که جعل کرد حجیت اماره یا اصلی که چنین اقتضایی دارد، نفس این جعل ملازمه داره با این که مصلحتی در نماز جمعه بوده است که میتواند اون مصلحت واقعی موجود در واجب واقعی را، یعنی نماز ظهر را، تدارک کنه در حق مکلفی که به استناد این اماره یا اصل اقامه نماز جمعه کرد و از اقامه نماز ظهر و استیفاء مصلحتش محروم ماند. یه همچین ملازمه عقلی از سوی اینها ادعا میشه. در واقع اینها معتقدن که امر ظاهری به دلالت التزامی عقلی داله بر اجزائه، به دلالت التزامی عقلی. برای اینکه بیشتر مطلب اینها روشن بشه، اجازه بدید قدری بیشتر توضیح بدم. ببینید، حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی، این حکم ظاهری کاشف است به نحو انی که بعداً توضیح میدم، کاشف است از وجود مصلحتی در متعلق خود، کاشف است از وجود مصلحتی در متعلق خود که مصلحت واقعی فوت شده رو جبران میکنه. یعنی یک نوع سببیت رو اتباع این قول و در باب احکام ظاهری فرض کردند. یک نوع سببیت، معتقدند که قیام یک حجت ظاهری، قیام یک حجت ظاهری به معنای عامش، سبب هست برای تحقق مصلحت در متعلق حکمی که این حجت ظاهری برش دلالت داره، در متعلق حکمی که این حجت ظاهری برش دلالت داره. یعنی همین که اماره معتبر یا استصحاب قائم شد بر وجوب نماز جمعه، این قیام اماره معتبر یا استصحاب سبب می شود که مصلحتی در نماز جمعه پدید بیاد، مصلحتی که میتواند جبران کند مصلحت واجب واقعی را، نماز ظهر را. به این شکل بر همین اساس دیگر مجالی برای وجوب ادا نمیماند، چه برسد به وجوب قضا، چون مصلحت در حقیقت استیفا شده. مصلحت واقع ولو از طریق اتیان به بدیل واقع که متعلق حکم ظاهری است و در مثال ما میشه نماز جمعه، استیفا شد. با استیفا مصلحت واجب واقعی دیگر مجالی برای اعاده این واجب وجود نداره، چه اداءً و چه قضاءً. به این شکل وارد میشه. ادعایی که اینها دارن مبتنی بر یک قیاسه، قیاسی که برهان برای اینها ساخته، یک قیاس استثنایی با این سقرا: اگر حکم ظاهری مخالف واقع، اگر حکم ظاهری مخالف واقع مصلحتی که جبران مصلحت واقعی فوت شده را بکند نداشته باشه، اگر حکم ظاهری مخالف واقع مصلحتی را که جبران مصلحت واقعی فوت شده را بکند نداشته باشه، جعل این حکم از سوی شارع قبیحه. خب کاملا مشخص مبنای استدلال اینها چیست، چون قبلا ما راجع به این نکته سخن گفته ایم و در واقع این سقرا مبتنی بر یک ذهنیتی است که ما پیشتر مورد نقد قرار دادیم، ذهنیتی که معتقد جعل حکم ظاهری اگر توأم با تدارک مصلحت واقعی فوت شده نباشه، از سنخ القاء مکلف در مفسد است، یا به تعبیر جامع‌تر و بهتر از سنخ القاء مکلف در وادی تفویت ملاک، القاء مکلف در وادی تفویت ملاک واقعی است. بر همین اساسی همچین سقرایی اقامه شده، چون هل دادن مکلف به سمت تفویت ملاک واقعی امر قبیحی است، لذا گفتند همین که شارع حکیم مبرای از فعل قبیح جعل حکم ظاهری کند، معناش این است که مصلحت را در متعلق حکم ظاهری دیده است یا قرار داده است. خب مشخصه که کبرای این قیاس استثنایی چیست و تالی باطلون به ضروره. تالی چیه؟ اینکه شارع مقدس مرتکب قبیح شده باشه، اینکه شارع مقدسی که جعل حکم ظاهری کرده است قطعا مرتکب امر قبیح شده باشه، نتیجه اینکه مقدم هم باطل است. یعنی اینکه حکم ظاهری مصلحتی که جابر مصلحت واقعی باشد نداشته باشه، این باطله، یعنی دارد. خب قیاس استثنایی ما به همین شرحی بود که خدمت عزه عرض کردیم. مرحوم مصنف رحمت الله علیه این برهان رو که ادعا کرده است تدارک مصلحت واقعی را با قیام حجت ظاهری و بر همین اساس مجالی برای وجوب اعاده در حق مکلف ندیده است، به عنوان نخستین قول در بحث اجزا مطرح میکنند و اون رو تحت عنوان سببیت بیان میکنند. این در واقع شعبه ایست از نظریه سببیت، یک شعبه ایست در کتاب رسائل و کتابهای اصولی دیگه. دوستان لابود دانستن که سببیت سه شعبه داره. این در حقیقت یکی از شعبه سببیت یا نهایت بر دو شعبه از این شعب قابل تطبیقه، که تصویب اشعری باشد از یک سو و تصویب معتزلی باشد از سوی دیگر. که بحثش جاش اینجا نیست، در تطبیق ممکنه قدری بیشتر اشاره کنم. علت اسم گذاری سببیت هم مشخصه. اینجا در واقع قیام اماره سبب شده که مصلحتی در متعلق این حکم پدید بیاد، اونم مصلحتی که همپایه مصلحت واقعی است، مصلحتی که همپایه مصلحت واقعی است. البته حالا با تفاوت‌هایی که در دیدگاه قائلین به تصویب در قضیه وجود داره. خب چند خطی بخونیم بحث یک حالت تطبیقی پیدا کنه تا ادامه مبحث. دلالت الاوامر ظاهریت علل اجزاء عقلا. اشاره کردم که این یک قول در بحث اجزاء و اقوال دیگری هم در ادامه خواهید دید برخی به استناد نقل این ادعای اجزاء رو کردند. قد تعدل حجتو، گاه منجر می شود حجت به تطبیق واجب معلوم بر غیر مصداق واقعیش. حجت یک معنای اعم دارد، یک معنای اخص، بلکه اساساً حجت معانی مختلفی داره، معانی مختلفی. وقتی اشاره کردم به یک اعتبار حجت بسیار وسیع میشه، هم دائرش علم رو میگیره و هم اماره را و هم اصل عملی را. به یک اعتبار وقتی حجت گفته میشه، خصوصا با پسوند ظاهری، مقصود فقط اماره معتبر است یا اصل عملی. گاه حجت گفته میشه برای خصوص اماره معتبر. این اگر دقت بکنید از حیث سعه و زیق سه مرتبه داره. حجت به معنای منجز و معذر، حجت به معنای منجز و معذر. حجت به معنای منجز و معذر شامل علم است و اماره است و اصل. حجت ظاهری به معنای عامش شامل اماره است و اصل عملی، و حجت ظاهری به معنای خاصش فقط شامل اماره است و قسیم اصل عملی، که این رو ما در اقسام حکم ظاهری مقصودمون بود. اونجا گفتیم که حجیت در مقابل اصل عملی است، اونجا حجت به معنای اخصه. خب قد تعدل حجت، و اگه بخواییم بحث رو جامع مطرح بکنیم باید اینجا بگیم حجت ظاهری بالمعنی العام مقصوده، که هم شامل اماره بشه و هم شامل اصل عملی تو امان. گاه منجر می شود حجت به تطبیق واجب معلوم بر غیر مصداق واقعیش. این مقدار عبارت دقت می خواد. تطبیق واجب معلوم، من نفهم معنی چی؟ این تعبیر معلوم رو ایشون رو چه اساسی اینجا آورده است؟ نهایت یه قیدی اجمالاً بذارید تنگش که مثلا اینجوری بهتر باشه. منجر میشه به تطبیق واجب معلوم بالاجمال، چون بالاخره ما اجمالاً میدانیم در شریعت واجباتی وجود داره و بر همین اساس وقتی نتونیم علم کسب بکنیم به دنبال حجج ظاهری میفتیم. حالا مطلب مشخصه الا تطبیق الواجب المعلومه الا متعلق به تطبیق الا غیر مصداق الواقعی بر غیر مصداق واقعیش تطبیق واجبی که حجت بر آن قائم شده بر غیر مصداق واقعیش. یعنی چی؟ مثلا تطبیق میدی واجب در ظهر جمعه را بر غیر مصداق واقعی، اونی که واجب در ظهر جمعه است، نماز ظهر، بر اساس حجت این تطبیق داده می شود بر نماز جمعه. به ان تدل علا، به این که دلالت کند بر این که واجب در ظهر جمعه صلات و ظهر است و انه صلات الجمعه. حالا مثال ایشون با مثالی که من از خارج زدم برعکس، من رو حکمتی مثال رو برعکس زدم که برای دوستان مخفی نیست. تدل علی ان الواجب صلاة الظهر مع انه، یعنی واجب نماز جمعه است. خب این میشه شبهه حکمیه. او تدل علی، تدل اینجا هم میاد، تدل مشخصه دیگه، تدل به چی برمیگرده؟ به حجت خط بالا. دلالت میکند این حجت بر این که لباس پاکه در حالی که این لباس نجسه، در حالی که این لباس نجسه. خب این احتمالا شبهه موضوعیه باشه، البته میتونه شبهه حکمیه هم باشه این، اما با توجه به اینکه ایشون دو مثال زده و اولی قطعا حکمیست، به قرینه این مقابله و به قرینه فرم بیانه ایشون میشود گفت که اینجا ما شاهد یک مثال واسه شبهه موضوعی هستیم. الا ان الثوب، این ثوب معین، طاهر مع انه نجس فی الواقع. خب فاذاعت المکلف بالوظیفه، اگر مکلف اتیان به وظیفه کرد، یعنی نماز ظهر خواند یا با لباسی که فی الواقع نجس بود و ظاهرا پاک اقامه نماز کرد، وفقا للحجت الظاهریه. در مثال اول حکم ظاهری ما وجوب نماز جمعه بود، مؤدای حجت شد وجوب نماز ظهر. حکم ظاهری در حقیقت در مثال اول میتونه یک اماره ای باشه، اماره معتبری که دلالت کنه بر وجوب نماز ظهر، حجیت در واقع یک اماره ای بخواد دقیق حرف بزنه. حکم ظاهری در مثال دوم ظاهراً اصالت و طهاره است، ظاهراً اصالت و طهاره است که یک اصل عملی است، اونجا یک اماره است، چون برای اثبات وجوب نماز ظهر جایی برای استصحاب نیست، یا اصل عملی باید به اماره فقط پناه جست برای تصویری همچین فرضی. در باره لباس که ایشون میگه حجت بر طهارتش قائم شده، این میتونه با اصالت و طهاره اتفاق بیفته. از این جهت به هر دو شق حکم ظاهری اشاره کردیم در قالب مثال. فهل یجزی ذالک، آیا مجزیست این اتیان، مجزیست این اتیان از واجب واقعی بدون نیاز به قیام دلیل خاص بر اجزا؟ یعنی چی؟ ببینید کسانی که معتقد به عدم اجزا هستند، یعنی بر پایه قاعده منکر اجزا هستند، لذا راه رو برای ورود ادله خاص بر اجزا نمی بندند. مثل حدیث لا تعاد، حدیث لا تعاد که می‌فرماید نماز اعاده نمی‌شود مگر به سبب خلل در پنج جهت، این حدیث یک دلیل خاص بر اجزا، اجزاء نمازی که خللش به این پنج نقطه‌ای که در حدیث لا تعاد تصویر شده است بر نمی‌گردد. این یک دلیل خاص بر اجزا. این رو حتی منکرین اجزاء اوامر ظاهری هم قائلند به این اجزاء مستند به حدیث لا تعاد. مثل این که مثلا کسی به استناد اماره یا اصلی حکم به طهارت لباس یا بدنش بکنه، بعد از اتمام نماز یقین کند که لباسش یا بدنش نجس است. این جور نماز رو همگان اذعان دارند اعاده لازم نداره، منتها در استدلالشون ممکنه متفاوت باشن. برخی به این ادعا که اساساً احکام ظاهری مجزی اند، این هم یک مصداق از احکام ظاهری است، اصالت و طهارت. برخی هم ممکن مستندشون دلیل خاص حدیث لا تعاد باشه، مثلا به این شکل. او یحتاج، این در مقابل یجزی است، خط بالا. هل یجزی او یحتاج اثبات الاجزاء فی کل مورد الا دلیل خاص، که مثال زدم به حدیث لا تعاد، و بدون دلیل خاص یرجع الى قاعده عدم الاجزاء، رجوع میشه به این قاعده. خب اولین قول به اجزاء بر پایه عقل، قد یقال بالاجزاء بدعوى الملازمه العقليه، عقلی بودنش از همین جهت. ملازمه بین چی و چی؟ بین امر ظاهری و بین اجزاء، بین جعل حکم ظاهری از سوی شارع و بین نکته ای که مقتضی اجزائه، یعنی تدارک مصلحت واقعی. لأن الامر الظاهری فی حالات المخالفت للواقع، در جایی که مخالف واقع در بیاد یکشف. این کشف همونطور که اشاره کردم از خارج کشف انیه، کشف انی یعنی کشف معلول از علت خود، چون اوامر ظاهری، احکام ظاهری کلن احکام مبتنی بر مصالح هند، مبتنی بر مصالح هند. البته الان یه نکته به ذهنم رسید که میتونم اینو پس بگیرم. آره میشه پس گرفت. این یک شف میتونه کشف انی باشه، میتونه کشف لمی باشه، بسته به مبنای فرد، بسته به مبنای فرد. ببینید یه وقت هست طرف میگه چون مصلحت در متعلق حکم ظاهری بود، شارع مقدس به نحو ظاهری امر را بر این متعلق نهاد. یه دیدگاه. ممکنم هست کسی ادعا بکنه که نه، خود امر ظاهری شارع مقدس به یک فعل سبب وجود مصلحت در این فعل شده، سبب وجود مصلحت در این فعل شده، لذا این یک شف رو هم میتونیم به معنای کشف انی بگیریم که در مثال اول بوده، مصلحت بود امر کاشف از وجود ملاک در متعلق، هم میتونیم کشف لمی بگیریم. مشخصه دیگه. چرا دیگه؟ اگر بگید مصلحت بود و چون مصلحت بود امر شد، خب این امر میشه معلول اون مصلحت، پس به نحو انی از مصلحت کشف میکنه. اما اگر بگید نه، چون امر آمد مصلحت آمد، وقت این امر کاشف لمی خواهد بود، یعنی کشف میکنه از معلول خود، کشف میکنه از معلول خود، کشف علت از معلولش کشف انیست در مقابل کشف معلول از علت خود که کشف انیست. یک شفاعن وجود مصلحت فی مورده، در مورد امر ظاهری که میشه همون متعلق امر ظاهری، اون فعلی که حکم ظاهری، وجوب ظاهری بهش تعلق یافته. ما بحث و چون مصلحت هی مطرح میکنیم، اینجا امر ظاهری یا وجوب ظاهری باید گفته بشه. این اگر من تعبیر حکم ظاهری میکنم به جهت رعایت جامعیت بحث، و لای صدر کلمات و عباراتش روی امر ظاهری که معادل با وجوب ظاهری است برده. الان نحوین متعلق به وجوده، کشف میکند از وجود مصلحتی به نحوی که یستوفا، استیفا شود. به میتونید بهی رو به امر ظاهری بزنید، میتونید به مورد بزنید، چون مورد این متعلق اون فعل، شاید به مورد بهتر باشه. به نحوی که استیفا شود به این مورد، یعنی با اتیان متعلق امر ظاهری چی استیفا بشه، چی تحصیل بشه. به نحو وافی، استیفا یعنی تحصیل به نحو وافی. به نحو کامل. الملاک الواقعی الذی نافعه یستوفا یفوت علی المکلف، فوت می شود بر مکلف. به چه سبب فوت می شه؟ به سبب تعبد مکلف به حجت ظاهری که به دستور شارع مقدس این تعبد صورت گرفته. چون متعبد می شه به حجت ظاهری، از همین جهت مصلحت رو از دست می دهد و این مصلحت واقعی فوت شده مثلا نماز ظهر با اتیان مورد امر ظاهری که نماز جمعه هست کاملا استیفا میشه. و ذالک به برهانه، این ذالک رو میتونیم بزنیم به دعوا، این دعوای ملازمه به برهان فلانه. میتونیم بزنیم به کشف، به کشف، به هر دو میشود زد. امر ظاهری کشف از وجود مصلحت میکنه به این برهانه. اون تا سلیقه من این است که به دعوا بزنید، دعوای ملازمه ی عقلی این قشنگ تره. اون ادعا بر اساس این برهانه، به برهانه عقلی این که انهو سقراست لو لفتراز و مصلحت منهاز القبیل، اگر فرض نکنیم مصلحتی از این قبیل را. از کدوم قبیل؟ یعنی علا نحوین یستوفا به الملاک الواقعی الاخر، این من حاضر قبیل همون علا نحوین بالاست. لکان جعل الامر ظاهری من الشارع قبیحن، خب قبلا هم گفتیم قبیح قبح اشاره به حکم عقل. لان این جعل یکون مفوتا للمصلحت علی المکلف، واف تفسیره، و ملقیان اندازنده است مکلف را، لهو به مکلف میخوره، فل مفسده، یا بهتر بگیم فی تفویت المصلحه، به این شکل. خب اگر مشخص دیگه نحوه برهان چیه؟ نخواد حکم ظاهری تفویت مصلحتی که رخ داده است به واسطه یه تبعیت مکلف از این حکم جبران کنه، جعل چنین حکمی که مکلف رو در وادی تفویت مصلحت می اندازد از سوی شارع حکیم قبیحه. و مع اکتشاف مصلحت من هذا القبیل، با کشف مصلحتی از این قبیل که باز گفتم هذا القبیل می خوره و علی نحو یستوفا به الملاک الواقعی، یتعین الاجزاء، اجزاء متعین میشه، پس دیگه واجب نیست اعاده. مقصود ایشون از اعاده اداء، اعاده هم از اداء و قضاء. هم خب خیلی وقتا برای اداء تعبیر اعاده به کار میبرن، اشکالی هم نداره، قابل توجیه هم هست، حالا مجال گفتنش نیست. فلا تجب الاعاده تو فضلا عن القضاء، چه برسه به این که بخواد قضاء واجب باشه. لحصول الملاک الواقعی، واف تفسیره، و استیفائهی، چون ملاک واقعی حاصل شده و استیفاء شده به نحو تمام. والبناء على الاکتشاف المذکور، بنا نهادن بر اکتشاف ذکر شده، نامیده می شود به قول به سببیت در جعل حجیت، نامیده می شود به قول به سببیت در جعل حجیت. به معنی ان الامارت الحجت تکون و سببن، اماره حجت می باشد سبب در حدوث ملاک در مورد اماره، که مقصود اون فعلیست که اماره بر حکمش قائم شده. خب من سه تا نکته ریز اینجا اشاره کنم. نکته اول این است که این تعبیر سببن فی حدوث ملاکن فی مورده ها با کشف لمی سازگاره، نه کشف انی، با کشف لمی. اماره سبب حدوث اگر بخواد بشه، پس کشف اماره از ملاک کشف لمی است، کشف سبب است از مسبب خود. این یه نکته. نکته دوم این است که نظریه سببیت، نظریه سببیت نظریه جامعی است، همونطور که در کتاب رسائل و اصول فقه مرحوم آیت الله مظفر خوندید، در حقیقت شامل سه قول میشه، سه قول میشه. یکیش اینیست که ایشون اینجا میفرماد، یکیش مصلحت سلوکیه است که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده است، اون هم یکی از شعب سببیت. لذا این تعبیر شاید تعبیر درستی نباشه یا لااقل غلط انداز باشد که بفرماید بنا بر اکتشاف مذکور نامیده می شود به قول به سببیت در جعل حجیت. این یک نکته ایست که به هر حال باید دوستان دقت بکنن. این یه شعبه ای از مسلک سببیت و تمامش نیست. مسلک سببیت همونطور که دوستان میدونن در مقابل مسلک طریقیت. جمهور اهل سنت قائل به سببیتند و جمهور امامیه قائل به طریقیت. خب این هم نکته دوم. نکته سوم که باید خدمت عرض بکنم اینه که اساساً مسلک سببیت و طریقیت در باب حجیت امارات مطرح شده، نه در باب اصول عملیه. من نشنیدم کسی در باب اصول عملیه قائل به مسلک سببیت شده باشه. این دو مسلک سببیت و طریقیت در باب حجیت امارات مطرحه که برخی معتقدند اماره حجت شده است به ما هو سبب لحدوث الملاک فی موردها. برخی هم ادعا کردند که اماره حجت شده لنها طریق الالواقع، طریق ملحوظ اندشار الالواقع. خب بگذاریم. و یر دو علا زالک رد می شود بر این دعوا. میتونیم زالک رو بزنیم به دعوا، میتونیم زالک رو بزنیم به آنچه که مبنای این دعوا بود، یعنی لزوم وجود ملاک در متعلق احکام ظاهری.
یه خط اول گفتون معلوم در واقع بچهش مشخص، میتونیم بگیم الواجب المعلوم بالحجه
آخه بالحجه که معلوم نمیشه که، بالحجه که معلوم نمیشه.
واجبی که از طریق حجت کشف شده.
نه، همون بهترین توجیهش همونست که عرض کردم، بگیم معلومه بالاجماع، چون مثلا ما اجمالا میدونیم در ظهر جمعه نمازی متوجه ماست، یا اجمالا میدانیم که بر ما نماز با یک لباس، لباس طاهر در حقیقت واجب شده. اینو میدونیم، میدانیم که نمازی در ظهر جمعه بر دوش ماست، میدانیم نماز با لباس پاک از ما خواسته شده، منتها اماره یا اصل مقصد دیگری رو نشان ما دادند. به جای اون نمازی که در واقع واجب شده است نماز دیگری رو نشان دادند، مثلا نماز جمعه را یا نماز در لباس نجس را به ما نشان دادن. اینجوری باید توجیهش بود. خب اشکالی که اینجا مطرح هست اینه، در واقع دو اشکال، مرحوم آقای صدر دو تا اشکال بر مدعای این جماعت عقل‌گرا وارد میکنه. اشکال اولی که ایشون میگیره این است که احکام ظاهری معلول ملاک مستقلی یا موجب ملاک مستقلی در متعلق خود نیستند، و همونطور که قبلا گفتیم اینها متکی به ملاک موجود در متعلق احکام واقعی هستند و در مقام حفظ ملاک واقعی اهم جعل شده اند. در واقع جواب نخستی که آقای صدر میده ارجاع به همون توجیهی است که در باب جعل احکام ظاهری داشت. ایشون اونجا تأکید داشتند که چطور بو چه اساسی احکام ظاهری جعل شده، چون همین شبهه القای در مفسده یا به تعبیر شبهه تفویت ملاک پیشتر هم در مباحث گذشته مطرح شد و مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه اونجا توضیح دادند که پاسخ این شبهه چیست و راه دفع این شبهه کدام است. اینجا در حقیقت ما ارجاع به مطالبی میدیم که در اوائل حلقه ثالثه راجع به نحوه جمع بین حکم واقعی و ظاهری و فلسفه جعل حکم ظاهری بیان داشتیم. خلاصه فرمایش ایشون اونجا این بود که احکام ظاهری احکام طریقی اند، یعنی طریقی برای استیفاء ملاک واقعی، متکی به ملاک مستقلی نیستند و البته گاه ممکن است تبعیت از حکم ظاهری منجر به تفویت ملاک بشود، اما چون در راستای حفظ ملاک واقعی اهم این احکام جعل شده اند، تفویت ملاک واقعی در بعضی از موارد خللی در حکمت جعل این احکام ایجاد نمی کنه. نکته ای که فقط اینجا باید اضافه کنیم خدمت اعزه اینه که قول به سببیت در جعل حجیت معادل قول به تصویبه که به اجماع علمای امامیه باطله، که اگر کسی در جعل احکام ظاهری و برای توجیه جعل این احکام ادعا کند که قیام اماره یا اصل عملی سبب حدوث مصلحت در متعلق مؤدای این اماره و اصل می شود، اگر کسی همچین ادعایی بکنه در واقع مدعی تصویبی شده است که به اجماع امامیه محکوم به بطلانه. توضیح بدم. ببینید تصویب یعنی چی؟ یعنی این که حکم واقعی تحت تأثیر اماره یا اصل یا به تعبیر جامع حجت ظاهری قرار بگیره، این یعنی تصویب. البته کسانی که قائل به تصویبند جمهور اهل سنتند، اونها به احکام ظاهری یا به اصول عملی تعبیر نمی کنند و فقط به امارات اعتقاد دارند و همین جهت تصویبی که در کلام اونهاست تبعیت حکم واقعی از مؤدای اماره، تبعیت حکم واقعی از مؤدای اماره قلم داد میشه. اما خب میشه این رو توسعه داد و شکل جامعی براش فرض کرد که با نقطه نظرات شیعی هم تطابق داشته باشه، با اون اصطلاحات و حجج مطرح در میان شیعیان هم تطابق داشته باشه. بگیم تصویب عبارت است از تأثیر و تبعیت حکم واقعی در قبال قیام حجت ظاهری، یه همچین تعریف جامعی از تصویب ارائه کنیم. خب چطور دیدگاه سببیت منجر به تصویبی می شود که به اجماع باطله؟ ببینید وقتی که شما ادعا کنید که اماره سبب حدوث مصلحت در متعلق حکمی می شود که مؤدای آن محسوب می شه، وقتی قائل بشید که اماره سبب حدوث مصلحت در متعلق مؤدای خود است، در واقع باید قائل شوید که حکم واقعی، حکم واقعی با قیام اماره تغییر شکل خواهد داد، متأثر خواهد شد، دگرگون خواهد گشت. چطور؟ چون باعث میشه که با قیام اماره حکم واقعی نه به خصوص متعلق خود بلکه به جامع بین متعلق خود و متعلق حکم ظاهری، متعلق اصلی خود و متعلق حکم ظاهری تعلق پیدا کنه، به جامع بین این دو. و این تأثیر حکم واقعی از قیام اماره یعنی تصویب. یه توضیح با مثال بدم. ببینید اینها مدعی هستند که اگر حجتی قائم شد بر وجوب نماز جمعه سبب حدوث مصلحت در نماز جمعه میشه. اونم مصلحتی که هم پایه مصلحت نماز ظهر است که واقعا واجبه. مصلحتی در تراز مصلحت نماز ظهر. نتیجه این خواهد بود که حکم واقعی تابع مصلحت شامل متعلق خود که بود، شامل متعلق حکم ظاهری هم بشود. سبب می شود که اون وجوب واقعی که تابع مصلحت هست و تا پیش از قیام اماره صرفا تعلق داشت به نماز ظهر، چون فقط مصلحت در نماز ظهر بود، بعد از قیام اماره و پیدایش مصلحت در نماز جمعه متعلق بشه به جامع بین الصلاتین، جامع بین الصلاتین، صلات ظهر و صلات جمعه هر دو با هم. اینجاست که کاملا مشخص تأثیر حکم واقعی از قیام اماره. مجدد با یه توضیح مختصر مثالی بحث رو مرور کنیم. ببینید الان هنوز اماره ای نزد مجتهد بر وجوب نماز جمعه قائم نشد. وجوب واقعی متعلق به چیست؟ به نماز ظهر، چون حسب فرض این در واقع واجب بود در مثالی که ما از خارج زدیم. حالا که حجتی، چه اماره چه استصحاب، بر وجوب نماز جمعه قائم شد و فرض آن است که این قیام سبب حدوث مصلحت، مصلحتی همتراز مصلحت واجب واقعی، همتراز مصلحت نماز ظهر در نماز جمعه شده، خب حکم واقعی تابع ملاک، تابع مصلحت. وجوب واقعی که تا قبل از قیام اماره محدود به نماز جمعه بود، از این پس تعلق به جامع بین الصلاتین خواهد یافت، یعنی تعلق خواهد گرفت به صلات مائی که یک مصداقش نماز ظهر و یک مصداقش نماز جمعه است. این دگرگونی وجوب واقعی تحت تأثیر قیام اماره همون تصویبه که معتقدن احکام واقعی تابع معدای امارات یا به تعبیر جامع‌تر حجت ظاهر است. پس مصنف در اشکال اول پای اجماع فقها رو هم به میان میکشه، بر این اساس سعی میکنه دیدگاه سببیت رو رد کنه و ادعای اجزایی که بر اساس این دیدگاه صورت گرفته است رو مردود اعلام کنه. خب این یه اشکال. اشکال دومی که مصنف بیان میکنه اینه که ما بر فرض که بپذیریم حجت ظاهری، حالا اماره مثلا، بر فرض که بپذیریم حجت ظاهری عقلن باید آنقدر مصلحت داشته باشه، مصلحت ایجاد کنه که مصلحت فوت شده واقعی را تدارک کند، جبران کند، اگر واقعا اینه لازم نیست حتما این مصلحتی که حجت ظاهری بر اساس اون توجیه شده همتراز مصلحت واجب واقعی باشه، همتراز مصلحت واجب واقعی باشه. و اساس قیاس و برهانی که اینها چیدند برای اقامه قول به سببیت همین بود دیگه. گفتن عقل میگوید که باید اماره یا به تعبیر حجت ظاهری اونقدر مصلحت داشته باشد که جبران کند مصلحت واقعی فوت شده را در وقتی که به خطا میره. لازم نیست این مصلحتی که در واجب ظاهری هست، در واجبی که با حجت ظاهری اثبات شده، این مصلحت همتراز با مصلحت واجب واقعی باشه. تا کار به اجزاء بکشه، بگیم با وجود استیفاء ملاک واقعی، یعنی با تحصیل تام و تمام ملاک واقعی، دیگه مجالی برای اعاده نمیمون. علت این است که شما اگه پای عقل و وسط میکشید، عقل نهایت چیزی که برای تنزیه ساحت شارع از فعل قبیح، از القاء در تفویت ملاک تحمیل میکنه اینه که باید اون مقدار مصلحتی که مکلف به سبب تعبد به حجت ظاهری، به سبب تبعیت از حجت ظاهری از دست میدهد جبران شود. اون مقدار مصلحتی که به سبب تبعیت مکلف از حجت ظاهری جر شده از سوی مولا از دست رفته است، به اون مقدار جبران بشه. و این البته متغیره، یعنی مقدار مصلحت واقعی فوت شده بر اثر تبعیت از حجت ظاهری در هر موضعی و نسبت به هر مکلفی متفاوت میتونه باشه. نکته‌ای بهش اشاره بکنم. ببینید، در واقع جواب دوم مرحوم شهید صدر، جواب دوم مرحوم شهید صدر بر مبنای مصلحت سلوکیه است که مبتکرش جناب شیخ انصاری است. البته مصلحت سلوکی یکی از مسالک سببیت محسوب میشه، منتها با اون تصویبی که به فرم معتزلی یا اشعری مطرح کرده اند متفاوته. در دو نقطه در حقیقت با تصویبی که جمهور اهل سنت اختیار نمودند مصلحت سلوکی فرق میکنه. یک، مصلحت سلوکی مصلحت رو در سلوک اماره، یعنی در تبعیت از اماره میبینه، نه در متعلق حکمی که اماره بران قائم شده، برخلاف تصویب. در نفس تبعیت از اماره، نه در اون فعلی که اماره بر حکمش قائم شده، بر وجوبش مثلا قائم شده. به این شکل فرض بگیرید حجت ظاهری مثل خبر ثقه قائم شده بر وجوب نماز جمعه. از نگاه مصلحت سلوکیه، مصلحت در تبعیت مکلف است از خبر ثقه، نه در نماز جمعه ای که خبر ثقه از وجوبش خبر داده. در نفس تبعیت از خبر ثقه نهفته است که اخبار ثقات زمین نمانند. و حال اینکه از نگاه تصویب مصلحت در خود نماز جمعه پدید میاد. مثالی که ما در بعضی از کلاس ها میزدیم این بود که فرض بگیرید پدری به فرزندش امر میکنه که وقتی من نیستم از گفته مادر تبعیت کن، هرچه مادرت گفت امر من قلم داد کن، تابع اوامر مادر باش. خب علت این که پدر امر میکنه به تبعیت فرزند از اوامر مادر، نه به این جهت است که هر فعلی که مادر فرزند رو بهش امر کرد از نگاه پدر مصلحت دارد و هر فعلی که مادر فرزند رو ازش نهی کرد از نگاه پدر مفسده داشته باشه، نه، اختلاف عقیده بین زوجین زیاده. شاید خیلی از افعالی که مادر مادرانه بدان امر میکند یا از آن نهی میکند از نگاه پدر فاقد مصلحت یا فاقد مفسده باشه. این واقعیتی است. پس چرا پدر فرزند رو دعوت میکند به تبعیت از مادر؟ رو چه اساسی؟ به این جهت که نفس تبعیت فرزند از حرف مادر رو واجد مصلحت میدونه. نفس تبعیت، این مثال کاملا نشون میده فرق مصلحت سلوکیه رو با تصویب اهل سنت. بنابر مصلحت سلوکیه فقط نفس عمل به حجت ظاهری، نفس تعبد به حجت ظاهری مصلحت داره، نه آن که در متعلق وجوبی که حجت ظاهری برش قائم شده است مصلحت پدید بیاد. این نکته مهم است. خب علت چیه؟ علت این است که اقتضاء عقل بیشتر از این نیست که نهایت در سلوک امر مصلحت حادث بشه یا وجود داشته باشه، در سلوک امر مصلحت وجود داشته باشه. بیش از این دیگه نمیشه اثبات کرد که در متعلق فعلی که امر بر وجوبش قائم شده است مصلحت پدید بیاد. یه چیزی فراتر از دلالت عقلی، یک مدعایی است ورای آنچه که ما میتونیم بر اساس عقل برش استدلال کنیم. این یه نکته. نکته دوم که فرق بین مصلحت سلوکی است و تصویب اهل سنت اینه. در تصویب مصلحت هم پایه و هم تراز مصلحت واقع، مصلحت هم تراز مصلحت واقع. اما بنابر مصلحت سلوکیه، مصلحت به قدر سلوکه، مصلحت به قدر سلوکه. براتون مثال بزنم، الان من و شما و زید سه نفریم و هر سه بر اساس حجت ظاهری ملتزم شدیم به وجوب نماز جمعه و اقامه نماز جمعه کردیم به جای نماز ظهر. حالا من یک ساعت بعد از اینکه اقامه نماز جمعه کردم کشف کردم که این اماره ای که بر حجیت نماز جمعه قائم شده، این حجت ظاهری بر نماز جمعه، خلافه واقع بوده از حیث معد. اینجاست که من فقط و فقط به قدر فضیلت اول وقت از دست دادم مصلحت واجب واقعی را که حسب فرض نماز ظهر، نهایت به قدر فضیلت اول وقت، چون یک ساعت از وقت گذشته و من بعد متوجه شدم که آنچه بر من واجب است نماز ظهر بوده است و نه نماز جمعه، فقط به قدر فضیلت اول وقت خسارت دیدم. به حکم عقل فقط باید همین مقدار از مصلحت واقعی تدارک بشه، چون من فقط همین قدر رو از دست دادم، نه اصل مصلحت نماز ظهر رو در وقت ادا. چرا؟ چون هنوز وقت دارم برای اقامه نماز ظهر، میتونم وضو بگیرم، نماز ظهر بخوانم، مصلحت نماز ظهر را که مصلحت عمده برای وجوب این عمل عبادی است استیفا کنم. این امکان برای من هست. خب قصه من تمام. حالا فرض بکنید که شمایی که بر اساس حجت ظاهری نماز جمعه اقامه کردید، بعد از پایان وقت نماز ظهر کشف خلاف کردید و فهمیدید نماز ظهر در حقیقت واجب بوده، این در وقتی که دیگه فرصت ادا نیست، نهایت باید قضا نماز ظهر. خب اینجا مصلحتی که شما از دست دادید، اون مصلحت واقعی که شما از دست دادید بیشتر از مصلحت واقعی است که من از دست دادم. اون مصلحت واقعی فوت شده ای از شما بیش از مصلحت واقعی فوت شده از من است، چون مصلحتی که من از دست دادم در حد فضیلت نماز اول وقت بود، اما شما اساساً مصلحت اداء نماز رو از دست دادید. خب اینجاست که باید مصلحتی که با قیام حجت ظاهری تدارک می شود اون قدری باشد که مصلحت ادا باهاش تدارک بشه، جبران بشه، مصلحت ادا واجب واقعی. یعنی فرض بگیرید که از مصلحتی که پشت نماز ظهر بود 10% از آن فضیلت اول وقتشه، 45% برای اصل فعل، 45% هم برای اتیان این فعل در وقت. فرض بگیریم قصه این مدلی، از 100 مصلحتی که فرض کردیم 10 تاش مال اول وقت، 45 تاش مال اصل نماز ظهر، حالا اداءن یا قضاءن. 45 تاش هم مال این است که این نماز در وقتش، یعنی قضا نشه، در وقت ادا اقامه بشه. کسی که اول وقت نماز بخونه 100 مصلحت به دست میاره، کسی که در وقت ادا نماز میخونه اما اول وقت نه، این 90 درجه از مصلحت رو استیفا کرد. و کسی که این نماز رو قضا میکنه فقط 45 درجه از این مصلحت رو استیفا کرد. حالا با عنایت به این، در فرض اول منی که فقط فضیلت اول وقت رو از دست دادم، فقط 10 درجه از مصلحت مفروض از دست من رفته، به همین 10 درجه هم باید جبران کنه قیام انبار. در مثال ما، شمایی که مصلحت ادا رو از دست دادید علاوه بر مصلحت اول وقت، در واقع 45 درجه اینجا، 10 درجه اونجا، 55 درجه از مصلحت واقعی را از دست دادید. اماره‌ای که در حق شما حجت شده است باید 55 درجه از مصلحت رو استیفا کن. حالا بیایم سراغ جناب زید. فرض بگیریم که جناب زید تا ابد براش کشف خلاف حاصل نشد، نه مثل من در وقت ادا، نه مثل شما در وقت قضا، بلکه تا ابد براش کشف خلاف نشد که در ظهر جمعه عصر غیبت اون چه که واجبه نماز ظهره نه نماز جمعه. اینجاست که او 100% مصلحت واقعی را از دست داده است، یعنی حتی مجال استیفاء مصلحت قضا رو هم که 45 درجه در مثال ما بود پیدا نکرده است. او 100% مصلحت رو از دست داده است، 100% مصلحت رو. خب کاملا پیداست که خسارتی که هر کدام از ما 3 نفر دیده این متفاوته. من در حد 10%، شما در حد 55%، زید در حد 100%. اگر پای عقل رو بخواید بکشید وسط و بگید عقل لازم میبیند هر مقدار مصلحت واقعی رو که از مکلف فوت شده حکم ظاهری تدارک کند، نهایت الزامی که عقل میاره این است که به مقداری که مکلف تبعیت کرده است از اماره باید مصلحت جبران بشه، به مقداری که مکلف تبعیت کرده است از اماره. به تعبیر دیگه باید به مقداری که تبعیت مکلف از حجت ظاهری موجب فوت مصلحت واقعی شده است این حجت ظاهری تدارک کند. خب اینجاست که ما به یک نظریه میرسیم به نام مصلحت سلوکیه. لذا در مصلحت سلوکیه یه جمله کلیدی وجود داره، میگه مصلحت سلوکه به قدر سلوک، مصلحت سلوکه به قدر سلوک. این هر مقدار که سلوک باعث فوت مصلحت واقعی شد به همون میزان این سلوک مصلحت به حکم عقل خواهد داشت. در حقیقت وقتی شما میتونید قائل به اجزا بشید که ملتزم بشید به این نکته که مصلحت حجت ظاهری همیشه و همه جا دائما همتراز مصلحت واجب واقعی است، همتراز مصلحت واجب واقعی است، وقت اینجاست که میگید حتی اگر اثناء وقت هم کشف خلاف شد، مصلحت عمل به حجت ظاهری، مصلحت عمل به حجت ظاهری اونقدر بوده است که باعث شده که ما مصلحت واجب واقعی را به نحو کامل تحصیل کنیم، استیفا کنیم به نحو کامل. اینجاست که میتونید حکم بکنید بر پایه عقل به اجزا. اما مصلحت سلوکی تا اینجا با شما نمیاد. او میگه اگه در وقت مثلا، در وقت ادا مثلا کشف خلاف شد، فقط فضیلت اول وقت تدارک میشه. برای تحصیل باقی ملاک باید شما واجب واقعی رو اتیان کنید، یعنی عدم اجزا که میگه باید واجب واقعی رو در وقت باقی مانده اتیان کنید، یعنی عدم اجزا. که در خارج وقت، اگر در خارج وقت کشف خلاف شد، مصلحت سلوکیه میگه فقط و فقط مصلحت ادا از شما فوت شده، مصلحت قضا همچنان باقی مانده و شما موظفید مصلحتی که در قضا نماز مثلا ظهر هست رو با قضا این نماز در خارج وقت تحصیل کنید. این یعنی عدم اجزا، یعنی قضا واجبه، اجزا یعنی که اعاده نخواد، قضا اداان یا قضا ان. اما اینجا شما موظف به چی هستی؟ به قضا. خب چند خط رو هم بخونیم. و یرد و علا ذالک، ایراد وارد میشه، اشکال وارد میشه بر این دعوا، دعوای ملازمه. اولا و ثانیا، اولا بر مبنای اجماعی که فقهای امامیه و بطلان تصویب دارند و ثانیا بر مبنای دیدگاه درست و قابل توجیه در باب سببیت، یعنی مصلحت سلوکیه. بر دو اساسشون دو تا جواب میده. اولا احکام ظاهری بنابر آنچه گذشت در مباحث پیشین در چاپ‌های ما میشد صفحه 36 و 37 تحت عنوان وظیفت الاحکام ظاهری، وظیفت الاحکام ظاهری. احکام طریقیتون، این خبر ان است، احکام طریقی است که ناشی نمیشه از مصالح و ملاکات در متعلقاتش، عطف عام بر خاص ملاکات، عطفش بر مصالح، بلکه ناشی می شود از نفس ملاکات احکام واقعی، از نفس ملاکات احکام واقعی. گفتیم در واقع ملاک واقعی اهمه که منشأ جعل حکم ظاهری شده، ملاک واقعی محتمل اهم. وقد مر دفع و محذور استلزام الاحکام ظاهری لتفویت المصلحه و الالقاء فی المفسده. این اشکالشون در چاپ‌های ما در صفحه 30 و 31 پاسخ داد، صفحه 30 و 31. یک عنوانشون داشت شبهت التضاد و نقض القرض، شبهت التضاد و نقض القرض. اونجا ایشون محذور استلزام احکام ظاهری تفویت مصلحت و القاء در مفسده را پاسخ گفتند. یکی از اشکالات همین بود. ولو کانت الاحکام الظاهریت ناشئتا من مصالح و ملاکات، اگر بخواد احکام ظاهری ناشی از مصالح و ملاکات باشه، اشاره است به مسلک سببیت و این مقدار تعارض داره با گفته ایشون در چند خط قبل که ان الامارت الحجت تکون سببا فی حدوث ملاکن فی مورد، های مقدار با اون سازگار نیست. بالاخره یا ناشیه یا سببه، ناشی یعنی مسبب، این در مقابل سببه. این مقدار عبارات رو باید توجیه کرد تا با هم آشتی کنند. حالا بگذاریم. علا مدعیه، بنابر دیدگاه کسانی که دعوی اجزا داشتند و ما هم توضیح دادیم، للزم، این جواب لوس، لوکانت الاحکام و ظاهریت و فلان، للزم تصویب المجمع و علا بطلانه، تصویبی که بل اجماع باطله، از بعد فرض وفاء الوظیفت ظاهریه، چون بعد از این که فرض کردیم وافیست. چی وافیست؟ وظیفه ظاهری. بالش بنویسید یعنی متعلق حکم ظاهری، متعلق حکم ظاهری، مثل نماز جمعه. بعد از این که فرض کردیم نماز جمعه وافی به چیه؟ با متعلق به وفا، به نفس ملاک واجب واقعی. وقتی فرض کردیم که این ریختیه، محال است، یستحیل این که باقی بماند وجوب واقعی مختص به متعلق نخستش، یعنی نماز ظهر، متعلق اولش اصلیش. بل ینقلب، بلکه منقلب میشه. چی؟ وجوب واقعی لا محالت، چون از باب تأثیر معلول به علت خوده، از باب تأثیر معلول از علت خود است. منقلب میشه واو تفسیره. ینقلب یعنی چی؟ یعنی یتعلق، یتعلق وجوب واقعی به جامع بین الامرین، به جامع بین الصلاتین در مثال ما. بعد از قیام اماره دیگر به متعلق اولش اختصاص نداره، بلکه به جامع بین المتعلقین، متعلق اولش و متعلق حکم ظاهری اختصاص خواهد داشت. و هازا یعنی این انقلاب تحت تأثیر حجت ظاهری، به تعبیر دیگه این انقلاب حکم واقعی تحت تأثیر حجت ظاهری، این انقلاب حکم واقعی تحت تأثیر حجت ظاهری. و هازا نحوون من التصویب، نحوی از تصویبه. شاید در 15 سال قبل بود، اون موقع که رسائل میگفتیم خدمت رفقا، توضیح دادیم که تصویب دو مسلک معروف و مشهور داره، یکی تصویب منسوب به اشاعره و یکی هم تصویب منسوب به معتزله، که خب حالا ممکنه هر معتزلی یا هر اشعری به اونچه که هم مسلکانش ملتزمند ملتزم نباشه، حالا منسوب به این دو طایف است. اون موقع که جوانتر بودیم با یک دقت و حوصله ای سعی کردیم تا جایی که میتونیم بین این دو دیدگاه، این دو تصویب تفاوت ها رو برجسته کنیم و میان اینها تفکیک بدیم و فرقشون رو بیان کنیم، که اون وقتی بود که حالا به مناسبت متن مرحوم شیخ در کتاب رسائل نیاز بود که این تفکیک میان دو قسم تصویب صورت بگیره. حالا الان فکر نمی کنم نیازی باشه که من بخوام اون حرفا رو اینجا بازگویی کنم. و ثانیاً اشکال دوم که مبتنی بر دیدگاه شیخ انصاری است، اذا سلمنا، اگر ما تسلیم شدیم، چی را؟ اینکه انما یفوت علی المکلف بسبب الحجت الظاهریت، آنچه که فوت میشه بر مکلف به سبب حجت ظاهری، این من مصالح بیان ما یفوته، یعنی از مصالح واقعی، از مصالح واقعی. لابد عقلا، لابد به حکم العقل، ان تزمن، این که تضمین کند، الحجت تدارکه، الحجت فاعل تزمن، تدارکه مفعولش. لابد ان تزمن هم می شود خبر انما یفوت، اون چه که فوت میشه از مصالح واقعی لازم است، ضرورت دارد که تضمین کند حجت ظاهری تدارک اون ما یفوت را، تدارکه ها به ما یفوت بالا برمیگرد. خب با سلم نایی مطلب را، الا انهازا، یعنی این ضرورت زمان، این ضرورت زمان که از لابد ان تزمن گرفتیم، لا یقتز افتراز مصلحت، این اقتضاء نمی کنه فرض مصلحتی را، مگر مگر به مقدار مصلحت واقعی فوت شده به سبب حجت ظاهری، الا به قدر مصلحتی که فوت می شود به سبب حجت ظاهر. پس زمانی که ما فرض کنیم کشف خلاف در اثناء وقت را، وقت ادا، قصه منو داره میگه، من، شما، زید، سه نفر ما ترسیم کردیم، لم یکن ما، یعنی مصلحت واقعی که فات، فوت شده به سبب تبعیت از حجت، این به سبب حجه که ایشون در اینجا میگه، این به سبب تبعیت از حجت نیست، الا فضیلت، لم یکن ما فات الا فضیلت صلات فی اول وقتها، فقط 10% از مصلحت نماز فوت شده، 10%. مثلا لا اصل ملاک الواقع، ولا 90% باقی مانده قابل استیفاض، بنده میتونم الان که برام این کشف حاصل شده که نمازی که باید در جمعه بخونیم نماز ظهر است، نه جمعه، نماز ظهر اقامه کنیم، لامکان استیفاء اصل ملاک، ضمیر به اصل ملاک میخوره که میشه همون 90%، معها، یعنی مع الحجه، با وجود اینکه حجت بر شما قائم شده است و شما ازش تبعیت کردید، اصل ملاک قابل استیفائه. و آزا یعنی ان المصلحت المستکشفت من قبل الامر ظاهری، مصلحتی که کشف میشه از قبل امر ظاهری، حجت ظاهری، این نماهیه این مصلحت یک در سلوک امار است، نه در متعلق معدای اماره، در سلوک اماره. و تعبد عطف تفسیریه بر سلوک، سلوک اماره و تعبد عملی مکلف به اماره به یک معناست. به نحو لذی، اینم نکته دوم، اونم نه به اندازه ملاک واجب واقعی همه جا، نه، به مقداری که یجبر جبران کند، به مقداری که جبران کند اون مصلحت واقعی را که یخسره المکلف به هذا السلوک، جبران کند. چی جبران کند؟ امر ظاهری. اون مقدار خسارتی که دیده است مکلف به سبب این سلوک، ما یخسره، یعنی به مقداری که خسارت میبیند آن را مکلف به سبب سلوک حجت، به سبب تعبد به حجت در مقام عمل. و لیست قائمتن بالمتعلق، این مصلحتی که عقل بر امر ظاهری تحمیل میکنه قائمه به متعلق نیست. ضمیر لیست میخوره به مصلحت. دو خط بالا، ان المصلحت المستکشفت من قبل الامر ظاهر، این قائمه به متعلق نیست. واف تفسیره، گفتم متعلق همون وظیفه ظاهری است. و بالوظیفه ظاهریت به ذاته ها، ذاته ها رو برمیگردونیم به وظیفه ظاهری، یعنی به خود وظیفه ظاهری، به ذاته، به خودش، نه به خودش مصلحت تعلق نداره، به تبعیت از اماره تعلق دارد. همون مثال مادر رو اگه در ذهنتون خوب ترسیم کنید، فرق این دو مقوله براتون آشکار میشه که چه فرقی است که مصلحت در تبعیت از یک حجت باشه یا در متعلق معدای اون باشه. فاذا انقطع التعبد فی اثناء الوقت، پس اگر منقطع بشه تعبد، یعنی حجیت به تعبیری، حجیت اون حجت ظاهری منقطع بشه، زائل بشه در اثناء وقت برای مثل منی، به چه سبب منقطع بشه؟ به انکشاف، متعلق به انقطاع است، منقطع بشه به انکشاف خلاف. انتها امد المصلحه، که گفتم سه قسم کشف خلاف، انتها پایان میپذیرد زمان مصلحت، اون مصلحتی که مستکشف من قبل الامر ظاهری بود. ها بزنید به سه چهار خط بالا، توی زمان مصلحت منقطع شد، اون مصلحته این تا حد 10% که میرسه متوقف میشه، چون کشف خلاف فقط فضیلت اول وقت رو از من گرفته. و هازا، اگه هازا رو بخواد کامل بزنید، یعنی کون المصلحت فی سلوک الاماره به نحو لذی یجبر ما یخسره المکلف به هازا سلوک، بعد بزنید به دو خط بالا، کون المصلحت فی سلوک الاماره به نحو لذی یجبر ما یخسره المکلف به هذا السلوک، یه هم چیزی از عبارات بالا بیرون بکشید، دو خط بالا. اینو بهش میگن مصلحت سلوکیه، از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری است در کتاب رسائل. بخواید ببینید جلد یکی همین چاپهای کنگره فرائد الاصول، صفحه 114، صفحه 114، از سال سوان لا یکون للامارت القائمت علی الواقعت تأثیر فی الفعل الذی تزمنت الامارت و حکمه الاخر. یه اشتباهی در بعضی از کلمات آقایون هست که میگن مرحوم شیخ انصاری حجیت امارات رو از باب مصلحت سلوکیه قائله. دوستان به این نکته دقت بکنن که یک خطاست. ایشون در رد ابن قبه که فرض رو بر این گذاشت که انفتاحی است، یعنی قائل به امکان تحصیل علم هست، قائل به امکان تحصیل علم نسبت به معظم احکام هست، بر مبنای ایشون گفت اگر ما بخوایم توجیه بکنیم حجیت اماره زنی را، میتونیم از طریق مسلک سببیت متجلی در مصلحت سلوکیه ورود کنیم، از این طریق ورود کنیم. بنیشون مصلحت سلوکیه رو مطرح کرد برای توجیه حجیت اماره بر فرض انفتاح باب علم، اما خودشون قائل به انسداد باب علم نسبت به معظم احکامه، مثل قاطبه اصولیون ما در دوران حاضر که معتقدن باب العلم نسبت به معظم احکام منسده، این عقیده شونه. بنابراین ایشون در حجیت اماره قائل مصلحت سلوکی نیست، اون یه فرضیه ای بود برای پاسخ به ابن قبه که فرض بر انفتاحی بودنش گذاردیم و معتقد بودیم که او قائل به انفتاح باب علم بر معظم احکام است و بر همین اساس حجیت اماره رو سعی کردیم تو فضایی که او میاندیشید، تو فضای انفتاح باب علم توجیه کنیم با مصلحت سلوکیه. و علیه، یعنی بر اساس، میتونیم بزنیم به مایوسما، اون چه که نامیده میشود به مصلحت سلوکیه، بر اساس این مصلحت سلوکیه فلا موجب للاجزاء عقلا، دیگه موجبی برای اجزاء به حکم عقل نیست. ببینید در حقیقت وقتی شما میتونید قائل به اجزاء بشید که ملتزم بشید به این نکته که مصلحت حجت ظاهری همیشه و همه جا همتراز مصلحت واجب واقعی است، وقت اینجاست که میگید حتی اگر اثناء وقت هم کشف خلاف شد، مصلحت عمل به حجت ظاهری اونقدر بوده است که باعث شده که ما مصلحت واجب واقعی را به نحو کامل تحصیل کنیم. اینجاست که میتونید حکم بکنید بر پایه عقل به اجزا. اما مصلحت سلوکی تا اینجا با شما نمیاد. او میگه اگه در وقت عدا مثلا کشف خلاف شد، فقط فضیلت اول وقت تدارک میشه. برای تحصیل باقی ملاک باید شما واجب واقعی رو اتیان کنید، یعنی عدم اجزا، که میگه بعد واجب واقعی رو در وقت باقی مانده اتیان کنید، یعنی عدم اجزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.